يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت سالروز شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام به آگاهی ملت شریف و قهرمان ایران میرساند در پی شکست های ترمیم ناپذیر رژیم گرگ سپت صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین و ایستادگی مردم غزه و سرشکستگی مقابل اراده پولادین رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی منطقه، ساعتی قبل عصر روز دوشنبه 13 فروردین ماه 1403 هواپیماهای این رژیم جعلی در جنایتی جدید ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف حمله موشکی قرار داد که بر اثر این جنایت سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان، پیشکسوتان و جانبازان سرفراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراه آنان به شرح زیر به فیض شهادت نائل آمدند. شهید حسین امان اللهی، شهید سید مهدی جلالتی، شهید محسن صداقت، شهید علی آقا بابایی و شهید سید علی صالحی روزبهانی. در ادامه بیانیه روابط عمومی کل سپاه آمده با محکومیت شدید این جنایت و تبریک و تسلیت شهادت شهدای گرانقدر به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی، خانواده های معظم و همرزمان آنان و احاد ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی، برنامه های انتقال، تشییع و خاک سپاری پیکر مطهر شهدا متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. درود به روح پرفتوح همه شهدای مدافع حرم، خصوصا شهدای گرانقدری که دیروز به آسمان پر کشیدند. و در این بخش از برنامه با حضور جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب آقای اسلامی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. جناب اسلامی، حمله روز گذشته از منظر بازخوردهای سیاسی و رسانه‌ای چطور قابل بررسی است و اساسا علتش چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض قبولی طاعات و عبادات جناب علی و همکارانم عزیز و تسلیت شهادت این عزیزان، عرض شود که خب یک اتفاق بدون سابقه ای بود تقریبا که مستقیم حمله موشکی به یک سفارتخانه یا کنسولگری کشور بشه در کشور دیگه. و البته خب این سرخط اخبار سیاسی جهان قرار گرفت و اینکه تعدادی از کشورها محکوم کردند که تا به حال پخش بده، روسیه، چین، عربستان، مصر و امثال هم، و آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی موضوع هست و عرض شود در پاسخ به سوالاتی که در اسرائیل هم شده بود از سخنگوی اونها پاسخی به این سوال ندادن.
بعدی
البته در اسرائیل آماده باشی اعلام شده که از واقع واکنش اونها هست دیگه. در مورد در داخل هم ایران خب جلسه شورای امنیتش تشکیل شد و تصمیمات لازم را گرفتن. یه نامه هم ایران به شورای امنیت داده برای برقراری یک جلسه و نشست شورای امنیت اضطراری که امروز برقرار میشه در سازمان ملل و یک موضوعی است که در واقع شکستن مرزهای حقوقی و خط قرمزهای دیپلماتیک هستش در جهان که میگم کم سابقه بوده یا بی سابقه بوده شاید میشه گفت. بله، از شود که امریکا پس از اینکه ما صبح در واقع سحر به اونها از طریق حافظ منافعش و سوئیس به افطار دادیم و تذکر دادیم، گفتن به ما اسرائیل نگفته بوده و دیر مثلا به ما گفتن و از واقع خودشو مبرا دونست از اطلاع و اقدام مشابه یا جلوگیری از این تنش و درگیری. شبه که در مورد واکنش هم تقریبا سه نوع واکنش مطرح هست دیگه. یک واکنش میگن که باید برخورد اساسی بشه، خب در داخل هم تعدادی طرفدار این هستن و میگن به اندازه کافی صبر و تحمل کردیم و تحمل داشتیم دیگه، باید موضوع نهایی بشه و درگیر. یه برخوردی هست که نظری که برخورد باید همسط باشه و محدود که به جنگ حالا مستمری مثلا منجر نشه تقریبا بله. یه همچین نظریه نظریه سوم پریز از درگیریه، چون معتقدن که این خواست اسرائیله که یک موضوع میخواد اولا فرافکنی کنه و مسئله داخلیشو به بیرون از مرزهاش منتقل کنه، دو میخواد سایر کشورهاشو سایر کشورها رو درگیر کنه و پاشونو به این جنگ بکشونه، شبیه اون چه که در دریای سرخ اتفاق افتاد و چند کشور آورد اونجا به عنوان حافظ منافع خودش، هرچند اونها هم الان آسیب دیدن و مشکلاتی براشون ایجاد شد. ثالثا این که از شدت تنش‌های سیاسی علیه اسرائیل در سطح جهان و داخلی کاسته بشه، لذا میگن که چون این خواسته اسرائیله پس یعنی درگیری در خواسته اسرائیله، پس ما باید پرهیز کنیم از درگیری و به موقع خودش پاسخ رو بدیم. تقریبا میشه گفت این سه دسته نظریه در مورد واکنش به این حمله جنایتکارانه وجود داره.
از نظر شما کدام یکی از این سه دسته در حقیقت عقلانیت بیشتری در پس پردش هست و احتمال زیاد انجام بشه؟
من ترجیح همین مورد سوم هست دیگه، چون در زمان جنگ تحمیلی هم خب یه برخوردهای درگیری‌های در لبنان و اینا مطرح شد و نیروهایی رو بردن اونجا، حضرت امام فرمودن راه قدس از به قول معروف کربلا می‌گذرد، یعنی ما باید صدام رو از بین ببریم و ریشه حزب بعث رو خوش کنیم تا بتونیم بعد دست جمعی و این اتفاقا تحقق پیدا کرد و الان عراق یکی از افرادی است که در همین جبهه مقاومت حضور داره، حضور فعالی هم داشته و الحمدلله گروه هایی که در اونجا هستن و کل نیروهای عراقی، خب این نشون داد این نظریه امام درست هستش. هرچند ما درگیری و برخورد رو قبول داریم و این هم همطور که مقام معظم رهبری در طول این تقریبا 6-7 ماه سیاستی رو اعلام فرمودن که این درگیری خود حماس ها و در واقع خود اینا از پس اسرائیل و آمریکا برمیان که همینطور هم تا حالا بوده، نیازی به ورود ایران به صورت رسمی به جنگ نیسته و این جبهه مقاومت داره این رو تعمیم میکنه، ایران هم خب حمایت هاشو به طرق مختلف داره، پس نیازی به درگیری این سطح نیست و تنش‌ها رو نباید کاهش داد، بلکه باید فشار بیشتر بشه. یعنی هرچی ماهیت رژیم بعضی نهر شود که اسرائیل و صهیونیستی مشخص بشه برای مردم جهان، که توی 6 ماه خیلی روشن شد، چون بعضی ها قبلا میگفتن اسرائیل جنایتکار یا مثلا باید چه بشه بشه قبول نداشتن خیلی ها، تا این ماهیتش شبیه جریان پهلوی و شاه دیگه که هرچی به جلو اومدیم پشتارها و اینا که بیشتر شد، مثل 17 شهریور
بله، چهره پهلوی رو بهتر نشوند.
بله
بسیار سپاسگزارم.
مردم روشن شد، فلذا ماهیت هرچی بیشتر روشن بشه، عرصه که توافق جهانی حتی اقل ملت‌ها برای مقابله با اسرائیل
بهتر شد. بسیار سپاسگزارم جناب آقای اسلامی بزرگوار، کارشناس مسائل سیاسی که با برنامه امروز رویداد همراه بودید. از شما سپاسگزاری میکنم و از همه شنوندگانی که همراه ما هستند همچنان با برنامه رویداد.
خدا نگهدار شما.
ساعت 12:40 برنامه رویداد رو از شبکه محترم گفتگو میشنوید. در این بخش میزبان تلفنی جناب آقای مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم تا موضوع مردمی سازی اقتصاد، خلع سلاح دشمن رو پیگیری بکنیم. جناب آقای سمیعی نسب، سلام و ظهرتون بخیر.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و خدا قوت
زنده باشید.
شما عزیزم، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. جناب سمیعی نسب، از منظر شما تحقق شعار سال در چه بستری میتونه تهدیدات رو از ایران و ملت ایران دور بکنه؟
خب نکته اول این است که در طول این دو دهه‌ای که ما شاهد جنگ تمام عیار اقتصادی نظام سلطه بر علیه جمهوری اسلامی در واقع بودیم، همواره نکته‌ای که در واقع مد نظر بوده این بوده که بتوان با تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی نظام و استفاده از در واقع آنچه که تحت عنوان درونزایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع مطرح شده، مسیر در واقع میشه گفتش که مقابله و کاهش تبعات و پیامدهای منفی این جنگ اقتصادی نظام سلطه را در واقع ما شاهدش باشیم. خب حقیقتا در این دو دهه بالاخره اقدامات خوبی انجام شد، اما آنچنان که باید و شاید اگه بخوام یک ارزیابی داشته باشیم مبتنی بر آن چیزی که تحت عنوان نسخه شفابخش اقتصادی یا همون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع در سال 92 در واقع مطرح شد در کشور، می‌بینیم که هنوز که هنوز بسیاری از راهبردها و جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متأسفانه آنگونه که باید و شاید جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا نکرد و ما شاهد این بودیم که دقیقا از همون در واقع میشه گفتش که محورها یا جهتگیری یا راهبردهایی که عملا اخفال یا یک قفلتی در واقع درش صورت پذیرفت، ضربه اساسی دشمن در واقع از همونجا نمایان شد و ظهور و بروز در واقع داشتش.
دقیقا. خب از منظر شما برای رسیدن به اقتصاد مردمی چه ریلی باید تعریف بشه جناب سمیعی نسب و چطور باید موانع رو از سر راه برده؟
نکنید من چون حضرت عالی هم به درستی اشاره کردید، من قسمت دوم شعار سال الان تو این چند دقیقه خدمت شما هستم من تره موضوع میکنم، چون قسمت اولش خب حتما بزرگواران دیگه چون از باب که اون قسمت اولش هم سال 1999 دوباره مسئله سال جهش تولید بود. نکنید تو در مسئله مشارکت مردمی یه نکته باید بهش اشاره داشت، اونم این است که اگر انقلاب اسلامی دال مرکزی حکرانیش مبتنی بر نقش آفرینی مردم و در عرصه مردم، یعنی در عرصه دوامشون نقش آفرینی و تدبیر امور مردم نقش هستی در واقع بازی میکنن، این در ابعاد مختلف در ابعاد سیاسی فرهنگی اجتماعی ما ظهور و بروزهای خیلی خوبی را درش در واقع دیدیم، اما متاسفانه در عرصه اقتصادی به دلایل مختلف که الان شاید در این دقایق جای بحثش نیست که بخوایم آسیب شناسی کنیم، شاهد این بودیم که اقتصاد ما برخلاف بقیه دور از این جهت‌گیری اصلی گفتمان انقلاب اسلامی که همون ضرورت حضور و نقش آفرینی مردم بوده حرکت کرده. خب قطعا تغییر و ساخت مناسبات فرهنگی اجتماعی سیاسی مورد نیازه تا ما در عرصه اقتصادی هم در واقع چی باشیم؟ شاهد نقش آفرینی در واقع مردم باشیم.
در واقع پیشفرض‌های سیاسی و اجتماعی باید آماده بشه برای اینکه تأثیراتش رو بده.
بله. و این یک قسمت داخل پرانتزی که خیلی ضرورت داره و من به نظرم این قسمت رو باید بهش دقت بشه، چون من در طول این تقریبا دو هفته‌ای که از نامگذاری شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در روز اول فروردین 1403 گذشته نکاتی که ملاحظه می‌کنم می‌بینم که بعضا ما گرفتار در واقع راهبردها یا ایده های کلیشه‌ای قبلی هستیم.
بله.
قطعا اگه قرار بود اونا پاسخ خوب باشن برای ما باید پاسخ و راهگشایی
میکردن اما این گونه نبوده. بسیار سپاسگزارم جناب آقای سمیعی نسب، نکته بسیار ظریفی اشاره کردید که همچنان جایی بحث و گفتگو داره. انشالله در فرصتهای بعدی باز هم در خدمتتون خواهیم
بود. موفق و معید باشید. روز
شما بخیر باشه.
در پناه خدا.
خدا شما. خب فرصتمون تا انتهای برنامه کوتاهه و استفاده بکنیم از این فرصت اندک و در بررسی 21 اردیبهشت مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور که افتخار دادن و میهمان تلفنی ما هستن. جناب اسلامی سلام و ظهرتون بخیر.
من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای رشیدی.
زنده باشید.
شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، خدا قوت به شما. جناب اسلامی، بزرگوار، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه اجرا میشه و چه برنامه ریزی هایی در حوزه الکترونیک و امور دیگه برای اون پیش بینی شده؟
بله، مستظر هستید به جهت اینکه برخی از حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شد. ما 22 حوزه انتخابیه رو در دور دوم خواهیم داشت که بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان 8 حوزه انتخابیه به صورت تمام مکانیزه خواهد بود. یعنی همانند دور اول 4 حوزه انتخابیه ملایر، آبادان، قم و رشت که تمام مکانیزه برگزار شد، ما در دور دوم هم در این حوزه‌ای که عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم تمام مکانیزه انتخابات رو برگزار خواهیم کرد. تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، عالم‌شهر و ملایر، این 8 حوزه انتخابیه ما هستن که به صورت تمام انتخابات به صورت تمام مکانیزه یا الکترونیکی خواهد بود. ما برای این حوزه‌هایی که اشاره کردم صندوق الکترونیکی ارسال میکنیم. البته دو حوزه‌ای که آبادان و ملایر به جهتی که در ابتدا در مرحله اول به صورت تمام الکترونیکی بود، دیگه نیازمند ارسال تجهیزات صندوق الکترونیکی نخواهد داشت. اما با باقی حوزه ها به خصوص تهران که کلان شهر هست و به هر حال شمیران ها به اسلام شهر و پردیس رو در بر میگیره، ما برای این مجموعه 8 حوزه انتخابیه صندوق الکترونیک رو ارسال میکنیم. حتما آموزش رو از طریق سازمان صدا و سیما و مجموعه به هر حال نقاطی که مثل نمایشگاه کتاب یا مواردی از این دست، نماز جمعه یا مواردی که به هر حال مردم میتونن مراجعه‌ای داشته باشن، حتما ما یک آموزش هایی رو به صورت حضوری در خصوص چگونگی رأی دادن به صورت الکترونیکی خواهیم داشت. موشن هایی رو هم طراحی کردیم که حتما پخش خواهد شد. یه مقدار آموزش عمومی داریم برای مردم در این حوزه و همینطور آموزش نسبت به همکاران خودمون در عوامل اجرایی که در این حوزه هستن. ما بقیه حوزه هم به صورت دستی خواهد بود، تعرفه برای همین حوزه ارسال میشه و نهایتا انشالله 21 اردیبهشت ما روز برگزاری انتخابات مرحله دوم
انشالله. جناب اسلامی، در چند حوزه انتخابات مرحله دوم کشیده شد؟
22 حوزه که حوزه میانه، شبستر، تبریز، فارس‌آباد، لنجان، سمیرم، کرج، تهران، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خداونده، زنجان، مرده، شیراز، خرم‌آباد، قائم‌شهر، ملایر، کرمانشاه، گنبد کابوس و ورامین.
بسیار عالی. و اینکه تجربه برگزاری الکترونیکی انتخابات در ملایر، آبادان، قم و رشت چگونه بود؟ با مشکل خاصی که روبرو نبودید؟
نه خیر، بر اساس جنبندی که از این 4 حوزه داشتیم انتهای سال، همکاران ما در این 4 حوزه خب تصریح داشتن که بسیار قابل توجه بوده، مناسب بوده، تسهیل در فرآیند اخذ رأی صورت گرفته، کاهش زمان رأی‌گیری بوده، تسهیل در اعلام نتایج آرا بوده، حذف خطای انسانی احتمالی صورت گرفته و به هر حال برخی از نکاتی که میتونه به عنوان نقاط ضعف هم باشه احساس شده که اونها رو هم داریم پوشش میدیم با همکاری به هر حال کمیته فناوری وزارت کشور و همینطور وزارت ارتباطات و مجموعه به هر حال دستگاهی متولی که انشالله این هم رفع خواهد شد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. خوب تا 21 که اردیبهشت که بیش از یک ماه باقیه، حتما در بخش‌های بعدی بازم در خدمتتون خواهیم بود و اطلاعات جزئی‌تری رو از شما میپرسیم. بازم خدا قوت به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات کشور. از شما خداحافظی می‌کنم.
همچنین.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. برگزاری انتخابات هشت حوزه به صورت الکترونیکی. دکتر احمد وحیدی وزیر کشور گفت مرحله دوم انتخابات مجلس در 8 حوزه انتخابی به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود. پویش 5000 نفری دانشجویان در حمایت از مردم غزه. بیش از 5000 نفر از دانشجویان با امضای پویشی خواستار حمایت از مردم غزه و ارسال کشتی حامل مواد غذایی شدند. محکومیت حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق. کشورهای مختلف حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق که به شهادت چند مستشار نظامی ایران منجر شد محکوم کردند. خب در بخش بعدی برنامه رویداد امروز پیام متفاوت روز جهانی قدس به دنیا رو بررسی میکنیم با جناب آقای سلمان رضوی، کارشناس مسائل فلسطین. جناب رضوی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، از ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان.
زنده باشید. جناب رضوی، حضور در راهپیمایی روز قدس امسال چه پیام های ویژه‌ای میتونه داشته باشه؟
فکر میکنم به اندازه کافی وقایع نوار غزه و اتفاق دیروز پیام داده به اونهایی که باید بیان به صحنه و اعلام حضور بکنن. دیگه از این شفافتر و روشنتر و مستندتر شاید هیچ سالی ما اتفاقات رو پیش روی خودمون و در آستانه روز قدس نداشتیم که ببینیم جنایت‌های رژیم رو و اینکه چرا باید بیایم به صحنه و اعلام حمایت بکنیم از فلسطینی‌ها. در حقیقت این جنایت 6 ماهه این رژیم در نوار غزه بهترین و محکمترین دلیل بر لزوم حضور همه ما ایرانی‌ها و چه بسا همه مسلمان‌ها و آزادی‌خواهان دنیا در این روز در اعتراض به رژیم اسرائیل هستش.
و اینکه حضور گسترده همونطور که فرمودید و پیشبینی ها هم همینطور هست که هم در ایران و هم در کل دنیا شاهد حضور چشمگیر باشیم مبتنی بر اتفاقاتی که شاهدش هستیم، روز جهانی قدس چه پیامی میتونه برای ملت فلسطین داشته باشه؟
خب طبیعتاً بهترین پیام حضور هست، به این خاطر که فلسطینی ها تا کنون هم اگر مقاومت کردند به لطف خداوند به پشتوانه استقامت مبارزین خودشون و همچنین حمایت آزادی خواهان جهان بود، نه فقط مسلمان ها. و حال اونها دیدن در قلب کشور امریکا، در نیویورک، در اروپا مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و امثال هم به حمایت از فلسطینی ها و در محکومیت اسرائیلی ها تظاهرات های گسترده صورت گرفته و حتی برخی از دولت‌های اروپایی اخیراً مثل دولت اسپانیا اعلام کرده که دولت فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت. همه اینها به هر حال میتونه دلگرمی باشه و سوخت لازم برای تداوم استقامت و مقاومت فلسطینی‌ها به ویژه در نوار غزه رو فراهم بکنه. این راهپیمایی بهترین هدیه برای فلسطینی‌ها در روز جهانی قدس
انشالله. و با توجه به تجاربی که در این چند ماه داشتیم و حضور چشمگیر مردم کل دنیا رو دیدیم، حتی در اروپا و امریکا هم آزادی خواهان به پا خواستند و در حمایت از مردم بیدفاع فلسطین به خیابان ها آمدند، پیشبینی میشه همطور که فرمودید شاهد راهپیمایی چشمگیری در ایران و تمام نقاط دنیا باشیم و امیدواریم که دولت ها همین راهپیمایی ها و حرکت عظیم مردمی رو ببینند و همراهی بکنند برای پایان یافتن هرچه زودتر اتفاقات تلخی که در غزه شاهدش هستیم. بسیار سپاسگزارم آقای رضوی بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله که قرار و وعده دیدار ما روز جمعه 17 فروردین ماه در راهپیمایی بزرگ روز قدس در سراسر کشور
انشاءالله.
زهرتون بخیر باشید.
خدا
نگهدار. Thank you. خب قرار بود که در برنامه امروز و در بخش با اهالی کتاب و کلمه درباره کتاب برادر احمد نوشته جناب آقای علی اکبری مزدآبادی صحبت بکنیم، با توجه به اینکه فردا سالگرد تولد حاج احمد متوسلیان هست، اما ارتباطمون برقرار نشد. انشاءالله فردا در برنامه رویداد این ارتباط رو برقرار میکنیم و در مورد این کتاب خواندنی با شما صحبت خواهیم کرد. خب سپاسگزارم از دوستان گرانقدری که همراه ما بودند با پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه امروز که ازتون پرسیده بودیم روز قدس امسال چه پیام ویژه‌ای به نظام جهانی داره. گزینه یک، مقاومت زنده است. گزینه دو، پایان رژیم صهیونیستی نزدیک است. و گزینه سه، هر دو مورد. خانم سهیلا از مشهد با شماره تلفن 0915-0311 برامون پیامک فرستادند و گزینه 3 رو انتخاب کردند. همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 که نظرشون همین بوده، اما از تلفن 0935-8453 برامون پیامکی رسیده که گزینه 2 یعنی پایان رژیم صهیونیستی رو انتخاب کردند. سپاسگزارم از آقای خیرالله گل محمدی از کرج که پیامک فرستادن به 301035 و ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. همونطور که پیش بینی می‌کردیم بیشتر انتخاب‌ها گزینه 3 هست، یعنی هم زنده بودن مقاومت و هم نزدیک بودن پایان رژیم صهیونیستی. شنوندگان خوبمون با شماره تلفن 0938541313 برای ما پیامک فرستادن و همچنین 0912-8352 و 0915-1215 که انتخاب این دوستان هم گزینه 3 بود. خب شنونده خوبمون 0938-8451 به 301035 پیامک فرستادن، گزینه انتخابی ایشون گزینه 1 بوده، اما آقای علی ادیبی از تهران هم برای ما پیامک فرستادن به 301035 و ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0918-0259 هم پیامک فرستادن برای ما، اما فراموش کردن که شماره گزینه مورد نظرشون رو اعلام کنن. سپاسگزارم از همراهیتون با اولین برنامه رویداد در سال جدید و امشب هم آخرین شب قدر رو در پیش داریم و از همه شما التماس دعا داریم. امیدواریم که دعاهای شما گرانقدران پیش زمینه ای باشه برای آزادی فلسطین و رهایی مردم بیدفاع این سرزمین. انشاءالله فردا ساعت 12، حوالی ساعت 12 بعد از اذان ظهر به افق تهران در خدمتتون خواهیم بود با برنامه رویداد. تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.